رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان محترم، با تقدیم سلام دوباره، برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. برنامه ساعت به امید صحت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه شما میرساند.
با تقدیم سلام، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نا وقت جمعه نشستی را با حضور مقام‌های ارشد نظامی استخباراتی و سیاسیش در مورد افغانستان برگزار کرد. یک منبع معتبر در قصر سفید که از ذکر نامش خودداری کرده به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این نشست در یک اتاق مخفی در مقر پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده برگزار شده بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز شنبه گزارش داد که در این نشست مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، رئیس CIA، مشاور شورای امنیت و وزیر خارجه آمریکا حضور داشتند، اما تا اکنون جزئیات این نشست به بیرون درز نکرده است. پیش از این مشاور شورای امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه که در جمعی از خبرنگاران در شهر واشنگتن DC صحبت میکرد گفت که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند مصالحه در افغانستان، با آشیاراندن حکومت افغانستان در مذاکرات با گروه طالبان در پی کسب منفعت شخصی خود است و حکومت افغانستان را در روشنایی جزئیات این نشست قرار نداده است. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، روز جمعه گفت که تحقق صلح در افغانستان نزدیک است. شرح بیشتر از عفیز آصفی.
آقای عمران خان که در یک گردهمایی در نزدیکی مرز با افغانستان سخنرانی میکرد، با اشاره به مذاکرات اخیر ایالات متحده با گروه طالبان افزود که مردم افغانستان در روزهای آینده در کنار هم در صلح زندگی خواهند کرد. عمران خان گفت که روند مذاکرات صلح افغانستان به ثبات تجارت و رونق اقتصادی افغانستان و منطقه منجر خواهد شد، ولی او در مورد چگونگی روند مذاکرات جزئیات ارائه نکرد. صدر اعظم پاکستان همچنان افزود که یک حکومت خوب که از تمامی مردم افغانستان نمایندگی کند در آن کشور روی کار خواهد آمد و جنگ در آن کشور پایان خواهد یافت. اظهارات آقای عمران خان در حال بیان شده است که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان، پس از دو هفته گفتگوهای پیهم با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر، گفت که کم از کم روی دو مورد توافق نسبی صورت گرفته است. اما گروه طالبان گفته است که رهبران گروه هنوز هم حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نمی باشد.
ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. به دنبال اظهارات عمران خان، صدر اعظم پاکستان، در مورد ایجاد حکومت جدید در افغانستان، وزارت خارجه افغانستان مستشار آن کشور مقیم کابل را احضار کرده است. وزارت خارجه افغانستان اظهارات آقای عمران خان را دخالت آشکار در امور افغانستان می‌داند. شرح این گزارش را در جریان همین برنامه خبری خواهید شنید. پس از اختطاف و قتل کودک یک صراف در کابل، صرافان در بسیاری از ولایت‌های افغانستان دست به اعتصاب کاری زده و خواستار محاکمه عاملان آن شدند. صرافان کابل در یک گردهمایی اعتراضی دروازه سرای شاهزاده که بازار اصلی ارز و تبادله اسعار در کابل پنداشته می‌شود، بستند. این اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که هفته گذشته ربایندگان یک کودک 6 ساله به نام مهسا از مربوطات اوزای 11 شهر کابل را ربوده و سپس به قتل رساندند. صرافان معترض از دولت و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان خواستند که ربایندگان مهسای 6 ساله را اعدام کنند. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، از تصمیم گیری سنای آن کشور انتقاد کرده است که برای پایان حمایت نظامی ایالات متحده از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن رأی داده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
آقای پامپیو روز جمعه به خبرنگاران گفت که دارای ترامپ از ابتدا مخالف رای سنا در مورد توقف حمایت آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که از ماه مارچ سال 2015 به این سو در جنگ یمن دخیل بوده است، موجب کشته شدن هزاران غیر نظامی به شمول زنان و کودکان شده است و علاوه بر آن میلیون ها شهروندان کشور در لبهه گرسنگی مفروض قرار گرفتند. در جنگ یمن. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی از نیروهای حکومتی یمن حمایت میکند و ایران از شورشان حوثی حمایت میکند که هنوز هم صنعا پایتخت آن کشور را در کنترل خود دارند. ایالات متحده ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن را از طریق حملات هوایی و شریک ساختن معلومات استخباراتی حمایت میکند.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. روسیه میگوید که تعزیرات ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپا را بی پاسخ نخواهد ماند. این کشورها پس از آن در سال 2018 میلادی تعزیرات بیشتر را بر مسکو وضع کردند که روسیه بر 3 کشتی اوکراینی حمله کرد. علاوه بر این پس از مدغم ساختن منطقه کریمه واقع در شرق اوکراین به خاک روسیه، کشورهای غربی تعزیرات اقتصادی علیه مسکو را وضع کردند. در این حال وزارت خزانه ایالات متحده روز جمعه با نشر اعلامیه گفته است که تعزیرات وضع شده 6 فرد و 8 اداره روسیه را به خاطر ادامه تهاجمات روسیه در اوکراین هدف قرار داده است. در این اعلامیه آمده است که ایالات متحده و شرکای اروپایی آن کشور به روسیه اجازه نخواهند داد تا تهاجمات آن کشور در اوکراین بی پاسخ باقی بماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه اقدام کنگره را در مورد رد حالت اضطراری در جنوب ایالات متحده ویتو کرد. سنای آمریکا با 59 رأی موافق در برابر 41 رأی مخالف بر رد حکم رئیس جمهور ترامپ رأی داد. در صورت تمایل کنگره برای لغو ویتوی رئیس جمهور ترامپ، آنان به 2/3 سه آرا در هر دو مجلس نیاز دارند. در صورت ناکامی کنگره جهت لغو ویتوی رئیس جمهور ترامپ، محکمه عالی ایالات متحده رأی نهایی را صادر خواهد کرد. این نخستین بار است که رئیس جمهور ترامپ از عقل ویتوی خود استفاده کرده است. قبل بر این رئیس جمهور ایالات متحده خواهان 5.7 میلیارد دلار بودجه برای ساخت دیوار میان مرز ایالات متحده با مکزیکو شده بود که با مخالفت مجلس نمایندگان مواجه شد و در نتیجه اداره های فدرال آمریکا برای 35 روز پیهم به طور قسمی مسدود ماند. یک روز پس از حملات مرگبار به مساجد در نیوزیلند که حداقل 49 نفر کشته بر جا گذاشت، فرد اصلی مظنون به اجرای این حملات در یک محکمه حاضر شد. در این حمله بیش از 40 نفر دیگر زخمی شد. برنتون ترنت، مرد 28 ساله استرالیایی، در حالی در محکمه حاضر شد که دستهایش با دستبند بسته بود و لباس سفید به تن داشت. علاوه بر آقای ترنت، دو نفر دیگر نیز از سوی پلیس نیوزیلند بازداشت شدند. مقاما گفتند که هیچ یکی از این افراد سابقه جرمی نداشتند. قرار است دور بعدی محاکمه آقای ترامپ به تاریخ 5 ماه اپریل برگزار شود. مقام‌های نیوزیلند گفتند که این فرد مظنون 5 اسلحه داشته و از مجوز قانونی حمله سلاح نیز برخوردار بوده است. محققین فرانسوی روز جمعه تحقیقاتشان را در مورد اطلاعات ضبط شده در جبهه سیای تیاره خطوط هوایی ایتوپیا آغاز کردند. یک شنبه هفته گذشته یک تیاره مسافربری بوئینگ 9-737 میکس 8 متعلق به خطوط هوایی ایتوپیا که به مقصد نایروبی پایتخت کنیا در حرکت بود، دقایق پس از پرواز از پایتخت ایتوپیا سقوط کرد و همه 157 سرنشین آن کشته شدند. در پی سقوط این تیاره کشورهای مختلف جهان تصمیم گرفتند ورود این نوع بوئینگ را به حریم هوایی خود ممنوع قرار دهند، زیرا این دومین سقوط تیاره بوئینگ 737 مکس 8 در 6 ماه گذشته است. مقام‌های ایتوپیایی رهبری تحقیقات جبهه سیا را بر عهده خواهند داشت، اما متخصصین آمریکایی و فرانسوی نیز آنان را در این راستا کمک خواهد کرد. و هزاران متعلم مکتب روز جمعه به نشانه اعتراض به عدم اقدامات جدی علیه تغییرات اقلیم، صنف‌های درسی خود را در کشورهای مختلف جهان ترک و به راهپیمایی پرداختند. این راهپیمایی‌ها در جاده‌های روم، سویل، سیدنی، لندن و برلین صورت گرفت. مقام‌های پلیس فرانسه گزارش دادند که تنها در شهر پاریس نزدیک به 29,000 شاگرد مکتب در اطراف برج ایفل گرد هم آمدند و خواستار اقدام جدی علیه خطرات تغییر اقلیم شدند. در شهر نیویورک نیز شاگردان در مقابل ساختمان مرکز سازمان ملل متحد جمع شدند و خواستار توجه به این موضوع شدند. در شهر واشنگتن دی سی نیز شاگردان مکتب در مقابل ساختمان کنگرس گرد هم آمده و با برخی از سناتوران در مورد اقدامات جدی در برابر تغییرات اقلیمی صحبت کردند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. به دنبال اظهارات عمران خان، صدر اعظم پاکستان، در مورد ایجاد حکومت جدید در افغانستان، وزارت خارجه افغانستان مستشار آن کشور مقیم کابل را احضار کرده است. وزارت خارجه افغانستان اظهارات آقای خان را دخالت آشکارا در امور افغانستان می داند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان با اشاره به مذاکرات نماینده ایالات متحده برای صلح افغانستان با طالبان در دوحه گفته است که صلح به زودی در افغانستان برقرار خواهد شد و جنگ خاتمه خواهد یافت. آقای خان افزوده است که یک حکومت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد، حکومتی که به گفته صدر اعظم پاکستان از همه افغانها نمایندگی خواهد کرد. این اظهارات آقای خان واکنش تند دولت افغانستان را به همراه داشته است. صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به صدای امریکا گفت که آنان مستشار سفارت پاکستان در کابل را احضار کردند و در مورد اظهارات صدر اعظم آن کشور اعتراض شدید خیش را ابراز کردند. آقای احمدی افزود که این اظهارات آقای خان نمونه بارز مداخله آشکار پاکستان در امور افغانستان است.
دوام نظام برای ما یک اصل است. افغانستان دارای قانون اساسی است و ما هم طرفدار ختم جنگ هستیم و اینکه طالبان بالاخره آماده شوند به گونه مستقیم با نمایندگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وارد مذاکره شوند.
در همین حال نصرالله استانکزی، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل، به صدای امریکا گفت که آقای عمران خان با چنین اظهارات نشان می‌دهد که بازیگر اصلی قضیه افغانستان پاکستان است و دست بالایی در مذاکرات ایالات متحده با طالبان داشتند. از سوی دیگر به گفته آقای استانکزی، این اظهارات نشان دهنده پیشرفت‌های در مذاکرات صلح نیز می‌تواند باشد.
احتمال دارد که باز پیشرفت‌های در مذاکرات بین خلیجزاد و طالبان صورت گرفته باشد که چنین قرینه‌ها و علائم از ایجاد حکومت نو یا اشتراک طالبان در حکومت جدید مطرح باشد و به این ترتیب عمران خان در نقش سخنگوی طالبان یک نوع بازی میکنه. علاوه به اینکه یک نوع مداخله هست، من فکر میکنم که مقامات کابل هم زیر تاثیر و زیر تاثیر یک جنگ روانی قرار میده. عمران خان با این اظهاراتش.
مولوی قلم الدین، مقام پیشین طالبان و رهبر حزب حرکت انقلاب اسلامی، در واکنش به این اظهارات صدر اعظم پاکستان گفت که عمران خان سیاست منطقه را نمیداند.
همین سیاست منطقه را نمیفهمم. نه برای ما عمران خان برای ما فرمایش داده میتونه که ما حکومت نو جور کنیم یا حکومت کنه باشه. ما میفهمیم، حکومت ما میفهمه. دکتر صاحب غنی وقتش پوره شده، یک ماهش مانده، بیجا میده و بیجا مقرری میکنه، بیجا مردم تغییر و تبدیل میکنه. هیچ کس دیگه برای از این راه نمیده. ما یک حکومت جدید خام میاریم.
این اظهارات از سوی صدر اعظم پاکستان در حال صورت گرفته که در آخرین دور مذاکرات نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با طالبان پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. ملا برادر، عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته که در آخرین دور مذاکرات با نماینده ایالات متحده زمینه برای گفتگوهای بیشتر و رسیدن به راه حل نهایی فراهم گردیده است، هرچند رهبران حکومت وحدت ملی از پیشرفت‌های اخیر در مذاکرات صلح به گونه غیر مستقیم استقبال کردند. اما حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، گفته که بسیاری از جنبه‌های این مذاکرات پنهان است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
د در ادامه گزارش ها. عمر داوودزئی رئیس دارانشای شورای عالی صلح افغانستان و نماینده خاص رئیس جمهور غنی در امور اجماع منطقه برسال در یک سفر دو روزه به تهران رفته است. شرح این گزارش از همکار ما عبدالحی برشان میشنوید.
عمر داوودزئی رئیس دارانشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور غنی در امور اجماع منطقوی صلح به روز شنبه در یک سفر رسمی دو روزه به تهران رسیده است. به موجب معلومات احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح از شهر تهران، آقای داوودزئی در اولین روز کاری سفرش با دو مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران جواد ظریف وزیر امور خارجه و معین سیاسیش دیدار نموده، روی مسائل چگونگی صلح در افغانستان گفتگو نموده.
امروز ما با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جناب معین سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مجالس مفصل داشتیم در رابطه با جلب حمایت عملی و بیشتر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پروسه صلح به رهبری مالکیت و حاکمیت افغانستان و همچنان آغاز مذاکرات زود هنگام مستقیم و رسمی دولت افغانستان و تحریک طالبان افغانستان، که خوشبختانه در مجالس مفصل که روی موضوعات صورت گرفت تعهد سپردند که ما پروسه صلح و مالکیت حاکمیت و رهبری و محوریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان را حمایت میکنیم.
اسدالله ظاهری معاون شورای عالی صلح نیز راجع به این سفر رئیس دارانشای شورای عالی صلح به تهران با رادیو آشنا صدای آمریکا صحبت کرد و گفت که تلاش می شود که در این سفر برای ایجاد اجماع منطقوی صلح هماهنگی ها بیشتر شود.
سفر در ادامه سفرهای منطقوی یا دیپلماسی منطقوی شورای عالی صلح هست که به هدف فراهم کردن زمینه های همسویی، همگرایی و اجماع منطقوی و کاربرد این اجماع در تقویت پروسه صلح هست.
آقای داوودزئی قبل از این به منظور جلب همکاری و ایجاد اجماع منطقوی برای صلح در افغانستان با کشورهای چین و پاکستان هم سفر نموده بود و در پایان سفر اسلام آباد و بیجینگ از روند صلح در افغانستان پشتیبانی خود را اعلام کردند. داود کلکانی معاون کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید که با توجه به روابط خاص که اخیرا تهران با گروه طالبان افغانستان ایجاد کرده است، سفر به تهران و جلب حمایت آن کشور به پروسه صلح افغانستان یک امر ضروری است.
کشورهای همسایه افغانستان و بالخصوص ایران که در این اواخر یک روابط نزدیک با طالبان دارند، اینا میتونند در روند صلح با حکومت افغانستان و مردم افغانستان کمک به سزای بکنند. در این شکل نیست که مذاکرات و ای به اصطلاح صلح نتیجه میده.
شماری از تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل تلاش‌های اخیر حکومت افغانستان به شمول سفر به کشورهای منطقه را یک نوع اقدامات در راستای سبوتاژ پروسه قطر میپندارند، که به قول ایشان پروسه قطر پروسه ای است که بعد از دو دهه به گونه مؤثر گام ها برداشته شده است و امیدواری ها برای موفقیت آن در حال افزایش است. دکتر جعفر مهدوی نماینده مردم کابل در مجلس سفر کنونی آقای داوودزئی به تهران را برای تقویت پروسه صلح افغانستان بی ثمر خواند و گفت
ایران به عنوان یک شورای تاثیرگذار در دولت سیاسی افغانستان مطرح است، اما اینکه میتونه در پروسه صلح در شرایطی موجود چقدر موثر باشه من یک مقدار تردید دارم. هم حکومت افغانستان و شورای عالی صلح چندان موثر است در پروسه صلح، نه هم ایران به عنوان یک کشور تاثیرگذار در دولت سیاسی افغانستان و این سفر در راستای پروسه قطر کم تاثیر میدانم.
این عضو مجلس افغانستان از نتایج و پیشرفت‌ها در پروسه قطر ابراز خوشبینی کرد و گفت پروسه قطر با موفقیت پیش می رود و امید مردم نسبت به این پروسه در حال افزایش است. مگر آقای غنی و تیمش فقط به دلیل نگرانی از آینده سیاسیش و منفعت شخصی این پروسه صلح را سابوتاژ می کند و می خواهد در برابر اذهان عام مردم علامت سوال بگذارد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 از امواج رادیو آشنا صدای امریکا گوش میدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در بودجه پیشنهادی سال 2020 خیش از کنگره خواستار 8.6 میلیارد دلار جهت ساختن دیوار سرحدی با مکزیکو شده است. با در نظر داشت بر این موضوع مایک پنس معاون رئیس جمهور بعد از آن از مرکز آموزش های پیشرفته گزمه سرحدی در هاربر فری وست ورجینیا بازدید کرده و به هزاران کارمند گزمه سرحدی به زودی از این مرکز در بخش های مختلف تکنیک پیشرفته فارغ می شوند. خب گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
به هزاران کارمند گمرکات و حفاظت از سرحدات در تأسیسات هاربر فری در وست ورجینیا که در نوع خود بزرگترین و مجهز با عالی‌ترین تسهیلات تکنیکی است در دفاع خودی و ورزش‌های رزمی تربیت می‌شوند. مایک پنس معاون رئیس جمهور حین بازدید از این محل گفت:
being here today at this advanced training center, being able to learn how we train our trainers.
امروز بودن در مرکز پیشرفته تربیوی که در آن مربیان تربیت می‌بینند برای کارمندان گمرکات و حفاظت از سرحدات این را ممکن می‌سازد تا کارهای دشواری را در سرحدات جنوبی کشور انجام دهند که من از آنها ممنون می‌باشم.
کارمندان گزمه سرحدی همراه با سایر کارمندان تعمیل کننده قانون که در اینجا تربیت می‌بینند می‌توانند مهارت‌های را برای مقابله با حالات مختلفی که با آن مواجه می‌شوند فرا می‌گیرند. در یکی از اتاقهای تمثیل مجازی شاگردان می آموزند که چگونه با حالات متفاوتی که در سرحدات جنوبی ایالات متحده همروزه با وقوع می پیوندد مقابله کنند. سردسته ها شاگردان را نمره می دهند و در این حال تمرینات را تکرار می کنند. کارمندان آینده گمرکات و محافظت از سرحدات همچنان فرا می گیرند که چگونه مظنونین را دستگیر کنند. در داخل یک جمنازیم مربیون به این کارمندان تکنیک های دفاع خودی را آموزش می دهند. در داخل مرکز یک در دخولی گمرک مجازی ساخته شده است تا در آنجا مربیون با موتر داخل شده و طوری نشان می دهند که می خواهند از سرحد عبور کنند. شاگردان با راننده ها برخورد کرده و موترها را تلاشی می کنند. کریستن نیلسون وزیر امنیت داخلی ایالات متحده می گوید:
But this is a true partnership. We train other federal agencies here. We train state and locals.
در اینجا شراکت به معنی واقعی آن وجود دارد. ما کارمندان چندین اداره فدرالی را تربیت می دهیم. همچنان کارمندان حکومت ایالتی و محلی به اینجا می آیند. همه به اینجا می آیند تا به مهارت های خیش در اجرای امور روزانهشان بیفزایند.
در خارج از محل آموزشی نمونه های از دیوارهای گذاشته شده است که رئیس جمهور دونالد ترامپ می خواهد از آن در اعمار موانع سرحدی کار گیرد. پنس معاون رئیس جمهور در مرکز تربیوی تمرینات عاجل را تماشا کرد. تأسیسات تربیوی گمرکات و حفاظت از سرحدات در وست ورجینیا در سال 2005 گشوده شد. این از جمله 6 تأسیسات در سطح کشور می باشد. همه ساله از 7 تا 8 هزار از کارمندان و شاگردان ادارات مختلف در این تأسیسات آموزش می بینند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده رایگیری مجلس سنای ایالات متحده را برای ختم دادن به حمایت نظامی امریکا جنگ بر رهبری عربستان سعودی مورد انتقاد قرار داد. درگیری طولانی مدت هزاران نفر از غیر نظامیان و میلیون ها نفر دیگر را در آستانه فقر و گرسنگی قرار داده است. سیندی ساین خبرنگار صدای امریکا از وزارت امور خارجه در مورد برخورد میان کانگرس و حکومت آقای ترامپ در مورد سیاست خارجی رئیس جمهور گزارش را تهیه کرده است که لیلا حبیب عظیمی آن را به توجه می رساند.
مبارزه بین ائتلاف برهبری سعودی و شورشیان حوثی که از سوی ایران حمایت می شود همچنان ادامه دارد و به قیمت جان غیر نظامیان تمام می شود. ایالات متحده امریکا از مبارزات ائتلاف برهبری عربستان سعودی با کمک های هدفمند و به اشتراک گذاری اطلاعات حمایت می کند. اما رنج شهروندان بیگناه و ویژه کودکان سناتورهای ایالات متحده را برای رأی دادن به ختم کمک‌های نظامی امریکا واداشت که سناتورهای اردوئزب 54 در مقابل 46 برای ختم معاونت نظامی ایالات متحده رأی دادند.
ما وقتی که مایل به مشارکت در جنایت جنگی باشیم و اجازه دهیم که شریک ما فعالیت‌هایی را انجام دهد که منجر به کشتار بی‌گناهان شود، در آن صورت گذشته از این که دشمنان واقعی ما مثل القاعده و داعش روز به روز قوی و قوی‌تر خواهند شد، ما خود را در چشم جهانیان نیز ضعیف‌تر خواهیم ساخت.
رهبر اکثریت در مجلس سنای ایالات متحده مخالف آن است و می گوید همه خواهان ختم این معضله و بحرانند، اما پایان دادن به کمک ایالات متحده و ائتلاف به رهبری سعودی اشتباه است.
قطع حمایت و پشتیبانی از شرکای ما صرف می تواند از نفوذ و اعمال نفوذ ما برای کمک به تسهیل تلاش های دیپلماتیک سازمان ملل متحد بکاهد و آن را تضعیف بخشد.
مایک پامپیو، مقام بلند پایه ایالات متحده، با خبرنگاران گفت حکومت ترامپ اساساً با قطعنامه مجلس سنا مخالف است.
سناتورانی که رأی دادن میگویند که میخوان به مردمان در یمن پایان داده شود و از حقوق بشر حمایت کنند، اما اینکه از حقوق کی پشتیبانی شود باید فکر کرد. اگر شما واقعا نگران زندگی مردم یمن باشید، شما از تلاش‌های ائتلاف به رهبری سعودی برای جلوگیری از تبدیل شدن یمن به یک کشور بازیچه و دست نشانده حکومت فاسد و خشونتگرای جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهید کرد.
قطعنامه‌ای که در مجلس سنا تصویب شد در مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات‌ها نیز منتقل خواهد شد، اما قصر سفید خاطر نشان ساخته است که اگر قطعنامه به میز رئیس جمهور برسد احتمالاً رئیس جمهور آن را ویتو می‌کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
مهاجم حملات دیروز مسلحانه در نیوزیلند جدید امروز به یک مورد قتل محکوم شناخته شد. جزئیات بیشتر را از سعید عزیز رحمان می‌شنوید.
برنتن ترنت، مهاجم حملات مسلحانه در زیلاند جدید، امروز از سوی محکمه به یک مورد قتل محکوم شد.
در حال حاضر به یک مورد قتل محکوم شد. فکر میکنم معقول خواهد بود که موارد دیگر نیز وجود داشته باشد.
برنتن دیروز در گلوله‌باری بر دو مسجد در شهر کرایست چرچ زیلاند جدید 49 تن را کشت و 10 تن دیگر را زخمی ساخت. برنتن که 29 سال عمر دارد، تبعی استرالیا بوده و خود را یک سفید پوست تفوق طلب خوانده است. جسیندا آردرن، صدر اعظم زیلاند جدید، واقعه دیروز را یک عمل تروریستی عنوان کرده و گفت کشورش تاریک ترین روز را پشت سر می گذارد. خانم آردرن همچنان امروز در یک دیدار با خانواده های قربانیان چونین گفت.
در حال حاضر من سه مسئولیت عمده دارم. یکی آن آوردن پیام محبت، حمایت و همدردی مردم این کشور است. مسئولیت دومی که من دارم این است که مسئولیت شما را تضمین کنم، آزادی عبادت کردن شما را و آزادی انجام مراسم فرهنگی و مراسک مذهبی تان را تضمین نمایم.
واقعه دیروز واکنش تند رهبران جهان را نیز برانگیخته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، این حملات را یک عمل شرم‌آور عنوان کرد.
این یک عمل وحشتناک، ننگین و ترسناک است.
رئیس جمهور ترامپ همچنان پیشنهاد همکاری با حکومت زیلاند جدید را کرد، اما گلوله‌باری دیروز را یک عمل تروریستی عنوان نکرد و گفت فکر نمی‌کند که تفوق طلبی سفیدپوستان یک تهدید رو به افزایش در جهان باشد.
واقعا فکر نمی کنم. فکر می کنم که این یک گروه کوچک از مردم است که مشکل بسیار جدی دارند.
اما مسئول شورای روابط اسلامی امریکا، رئیس جمهور ترامپ را در قبال اظهاراتش مسئول می پندارد.
مستر ترامپ،
آقای ترامپ، حرفای شما بسیار تاثیرگذار است. پالیسی های شما تاثیرگذار است و بر زندگی مردم بیگناه در این کشور و جهان تاثیر می اندازد.
به نظر می رسد که اعمال تروریستی بر عبادت خانه ها در حال افزایش است. حمله مسلحانه ی سال گذشته بر یکی از کنیسه ها در ایالات متحده انوز هم در خاطره های امریکاییان تازه می باشد.
نقض یک مکان مقدس عبادت و به حرمتی به دین یک عمل غیر انسانی است و ما در کنار برادران و خواهران مسلمان خود قرار داریم.
قبل از حمله دیروز، مرگبارترین واقعه گلوله‌باری در تاریخ معاصر زیلاند جدید در سال 1990 به وقوع پیوسته بود. واقعه 29 سال قبل در نتیجه یک منازعه میان دو همسایه به وقوع پیوست و در آن 13 تن کشته شد.
شنوندگان محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب خوش و آرام برای شما آرزو میکنیم.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا